سلام و درود به شما آقای معماری. آقای معماری عزیز، پیشاپیش از شما تشکر میکنم که در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش میکنم.
آقای معماریان، در ابتدای صحبت آیا مایل هستید کوتاه خودتون رو معرفی کنید؟
من امیر معماریان هستم، فعال دانشجویی. 2 سال پیش از دانشگاه اخراج شدم و سال پیش مجبور به ترک کشورم شدم و الان 11 ماهه که در آلمان اقامت دارم و تقاضای پناهندگی کردم.
آقای معماریان، پرسش اول رو از اینجا شروع کنیم که چه بر شما گذشته که حاضر شدید وطنتون را، زادگاهتون را با همه علایق و عاطفه‌ای که بر آن داشتید ترک کنید و غریب دیار غربت بشید؟
ببینید، من مقدمتا باید عرض کنم که من یک عضو کوچیک جنبش بزرگ دانشجوی ایران هستم و جمهوری اسلامی ایران جنبش دانشجویی رو به عنوان موتور محرک و قوی جنبش های حق طلبی و آزادی خواهی مردم شناسایی کرده و از این رو بسیاری از یاران دبستانی من هنکنون در زندان هستند با احکام طویل مدت و بسیاری دیگه چون من به خاطر فشارها، استرسها، احضارها، بازداشتها و فضای خفگان و سرکوبی که برای ما به وجود آوردن مجبور شدیم و چاره جز این ندیدیم که برای رسوندن صدای سایر یارانمون متاسفانه ترک وطن کنیم و راهی غربت بشیم.
بله آقای معماریان، در جایی حضور داشتید، نقش فعالی داشتید که جواب یک اعتراض مسالمت آمیز گلوله بود، از پل پرت کردن بود، با ماشین روی آدمها، انسانها رد شدن بود. خب از اون فضا اومدی، اینجا چه میخواهید بکنید آقای معماری؟
ببینید، آنچه که مقصود ماست در اولین قدم رسوندن صدای یاران دربندمون و همچنین سایر مردم ایران، همان مردمی که 3 میلیون به خیابان آمدند و در نهایت آرامش و سکوت تنها یک خواسته رو و اون هم رأی منکور رو مطرح کردن که همونطور که شما فرمودید دیدیم که چه پاسخی گرفتن، به سبوعانه ترین شکل ممکن سرکوب شدن، به قول شما از پل پرت شدن، توسط ماشین زیر گرفته شدن، نداها و سهراب‌هایی کشته شدند تا این صدا به جهانیان برسه. در وهله اول آنچه که ما می‌خوایم رسوندن صدای یاران دربندمون و همینطور شهدای جنبش آزادی‌خواهی مردم ایرانه. در وهله دوم ما سعی می‌کنیم با تشکیل شبکه‌های محلی بتونیم که کارهای هماهنگ، افعال سیاسی و اعتراضی هماهنگی در نقاط مختلف جهان داشته باشیم و آنچه که در نهایت برای ما خیلی مهمه اینه که با قوی شدنمون در اینجا بتونیم خودمون رو به دولت‌های غربی تحمیل کنیم و از اونها بخواهیم که در روابطشون با جمهوری اسلامی مسائل حقوق بشری رو رعایت کنند و ازشون بخواهیم که صدای ما باشند و ازشون بخواهیم که قراردادهاشون با جمهوری اسلامی بوی خون یاران ما رو نده.
آیه معماریان، در این رابطه چه میزان امید دارید که کشورها و دولتهای غربی در رابطه با نقض مستمر و دائمی حقوق بشر در ایران همراه باشند یا اقدامی بکنند و در واقع ما چه ترفیع خواهیم بست از این اقدام آنها؟
ببینید، من ابتدا دوباره باید این رو عرض کنم که ما تقریبا چیزی دیگه برای از دست دادن ندیدیم. بسیاری از یاران ما در زندانن، همونطور که عرض کردن، و ما هم که در تبعیدیم، وطنمون، این بزرگترین سرمایه‌مون رو تقریبا از دست دادیم. ما چیزی برای از دست دادن نداریم. اگر دولت‌های غربی نخوان صدای ما رو بشنون، مطمئن باشید ما صدامون رو به گوش آنها خواهیم رسوند. اما اینکه چه ترفیع خواهیم بست، من یکی دو تا پرونده اخیر که باعث شده که فشارهای جهانی باعث شده تا این پرونده ها تلتیف بشن، احکامشون تلتیف بشه، مثل جلوگیری از سنگسار سکینه آشتی، یعنی که بالاخره این فشارهای جهانی باعث شده که جمهوری اسلامی فعلا جرأت نکنه همچین کاری رو بکنه. این تلاش ها تلاش های خوب و موثریه و ما اعتقاد داریم که میتونیم این کار رو بکنیم.
ولی پرسش دیگری به وجود میاد آقای معماریان، این که علارغم همه اعتراضات، علارغم همه اون نواقصی که در پرونده وجود داشت، شهلا جاهد را رژیم جمهوری اسلامی اعدام کرد.
بله ببینید، متاسفانه درگیر شدن با این سیستم تنومندی که دائما و هر لحظه در حال نقض حقوق بشره یک کار بسیار جدی و تک تلاش بسیار مستمر میخواد. متاسفانه شهلا جاهد رو ما به سبوعان ترین شکل ممکن دیدیم که جمهوری اسلامی شکنجه کرد و در شکنجهش هم متاسفانه یک جوان رو در اعدام این خانوم یک جوان رو مرتکب قتل کرد. اما این رو من باید خدمتتون عرض کنم که کار مبارزه با جمهوری اسلامی برای عدم نقض حقوق بشر یک کار روزانه است. ما لحظه ای نباید از این ماجرا کوتاه بیاییم و بنشینیم. من یک مورد دیگر هم خدمتتون باید عرض کنم. جمهوری اسلامی متاسفانه این برگ ها رو گاهی بازی میکنه برای اینکه یک بمب خبری منفجر کرده باشه و بخواد که اذهان عمومی جهانی و همینطور داخل کشور رو از آنچه که در سایر عرصه‌ها میگذره از جمله بحث هسته‌ایش به دور بکنه. بحث هسته‌ای جمهوری اسلامی به روزهای بسیار بحرانی رسیده و جمهوری اسلامی مجبوره که با این کارها اذهان مردم رو از دادن امتیازات سنگین دور کنه.
و در داخل کشور هم بحث حذف یارانه ها هست که در واقع شورش هایی را به دنبال خواهد داشت در اعتراض به این قضیه.
دقیقا همینطوره. من در تایید فرمایشات شما عرض کنم که خب آنطور که ما اطلاع داریم سپاه، بسیج و نیروی انتظامی در یک حالت نیمه آماده باش به سر میبرند. به پمپ بنزین ها هم اعلام آماده باش شده. بله درسته، ما انتظار این شورش ها و خیزش های کارگری و طبقه فرودست جامعه رو داریم.
آیه معماریان، من بسیار از شما متشکرم که در این گفتگو شرکت کردی. در پایان با توجه به اینکه در همایشی شرکت کردید که 62مین سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر هست، فرازهایی را لطف کنی در رابطه با سخنرانی که در این همایش داشتید بفرمایید.
من قصد دارم در این سخنرانی اشاره کنم به اینکه جمهوری اسلامی کمر به اصلا پاشوندن و ریشه‌کن کردن جنبش دانشجویی بسته و 16 آذری که گذشت برای هم جنبش دانشجویی هم دستگاه‌های امنیتی حکومتی یک روز بسیار بزرگ بود. در سال گذشته با خفگان و سرکوب سنگینی که جمهوری اسلامی بر مردم ایران تحمیل کرد، انتظار این رو داشت که 16 آذر امسال در سکوت برگزار بشه و اصلا هیچ تجمع اعتراضی شکل نگیره، ولی دانشجویان بسیار قهرمان کشور ما نشان دادند علی‌رغم بازداشت بیش از 70 تن از فعالین سرشناس دانشجویی و بیش از 100 تن از فعالین گمنام دانشجویی، همچنان این راه ادامه خواهد داشت و جنبش دانشجویی به لحاظ ماهیت دائما در حال رویش خودش به هیچ عنوان قابل سرکوب نیست. همینطور از خانم باربارا یوخبیلا نماینده پارلمان اروپا خواهم خواست که در قراردادهاشون با جمهوری اسلامی مسئله نقض حقوق بشر توسط این حکومت رو هم در نظر داشته باشند و همونطور که عرض کردم نگذارند که قراردادهای کشورهای غربی بوی خون یاران دبستانی ما رو بده. ما فراموش نمی کنیم که شرکت‌های نوکیا و زیمنس با در اختیار قرار دادن دستگاه‌های شنود در اختیار قرار دادن این دستگاه ها در اطلاعات و سیستم های امنیتی کشور باعث دستگیری و شکنجه ما و یاران ما شدند.
بسیار از شما متشکرم آقای معماریان که در این گفتگو شرکت کردید.
من هم از شما خیلی سپاسگزارم و از اینکه اطلاع رسانی میکنید، صدای ما رو به گوش هموطنانمون و صدای ما رو به گوش جهانیان میرسونید خیلی ممنونم.